اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 به مدت اعتبار ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت و همچنین حد اکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی پرداخته. خب میدونیم در حال حاضر مدت اعتبار ثبت سفارش 6 ماه هست و البته قابل تمدید و این دیگه دست خود وزارت صنعت معدن و تجارت است که حسب مورد و با درخواست زینه قابل تمدید است و مشکلی از این حیث وجود نداره. در خصوص تمدید اعتبارات اسنادی که همون LC باشه و همچنین بروات اسنادی، خب این بستگی داره به ضوابطی که از سوی بانک مرکزی حسب مورد تعیین میشه. میدونیم که تمدید اعتبار اسنادی اگر صورت بپذیرد و یا تمدید مهلت معتبر برای تبادل اسناد برات، در این صورت مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دیگه مشمول تسهیلات ماده 11 نخواهد بود. دوستانی که میخوان صادرات انجام بدن، واردات انجام بدن، قاعدتا مبنای کارشون قانون مقررات صادرات و واردات هست در کنار قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 با اصلاحات بعدی که روی این قوانین انجام شده. آنچه که مهم است و باید مورد تاکید قرار بگیره این که خب میبینیم ما تغییرات زیادی داشتیم، مخصوصا تو سنوات اخیر، هم در حوزه داخلی هم بین المللی، و لازم است که قانون مقررات صادرات واردات در کنار سایر قوانین مورد اصلاح قرار بگیره.
روز شما بخیر باشه و ممنونیم از همراهیتون، از اینکه همچنان بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز برنامه‌های رادیو اقتصاد رو میشنوید. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه تابلوی صادرات رو بشنوید که همکارم آماده هستن این برنامه رو تقدیم شما کنن.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش اومدید به برنامه تابلوی صادرات امروز سه‌شنبه 10 آبان ماه 1401، ششم ربیع الثانی 1444 هجری قمری و اول نوامبر 2022 میلادی. تا حوالی ساعت 16 که الانه، تا حوالی ساعت 17 با شما همراه هستیم در برنامه تابلوی صادرات. و اما امروز هم موضوعی داریم. چه موضوعی که میخوایم شما بگین که درباره چی میخوایم صحبت بکنیم؟ 1 2 3 4 5 شش حرفی هست و خوردنیه. خیلی هم گرونه، ما که نخوردیم، ولی میگن اونایی که خوردن که یه محصول دریایی بسیار گرون، قیمت 30,036.37. گفتم که شیش حرفی محصول دریایی بسیار گرون قیمت طلایی سرخ و سیاه داره. نمیدونم، به ما گفتن و من ندیدم، فقط عکساش دیدم. راست میگن، میگن بچه که بودیم هی میگفتن بابک بخور بخور جون بگیری بخور رشد بکنی، نمیخوردیم، ارزش غذایشو نمیدونستیم. بعد که دیگه گرون شد و دنبالش بودیم مثلا گیرمون نیم. ماشاءالله ماشاءالله پیامکو همه درست اومد. خلیل نژاد از تهران درست گفته 912. چرا معرفی نمیکنی خودتونو؟ 7287 هم درست گفته. 8456 916 درست گفته. 911 53 05 هم درست گفته. اگه نام خودتون رو ننویسید، شهرتون رو ننویسید، نمیخونم پیامک هایی که ارسال میکنیم به 30,36,37 میخونم. چرا میخونم؟ آفرین. 910-38-13 شش حرفی اونی که نوشتی، ولی نه اون نیستش، اون قیمتش خیلی گرون نیست به اندازه اینی که میگیم. سامان باقری از تهران با ما همراه هستن. از قزوینم 8047 که درست گفته بود با ما همراه هستن. رضا کوچکزاده از قایم شهر، آفرین آقا رضا، آفرین که درست گفتی. آقا برای درمان کمخونی، کم کردن غلظت خون، کبد چپ و حتی میگن آلزایمر بسیار مفیده و ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگانش هست. میخوام یه بحث علمی با شما بکنم همین اول تابلو صادرات. خب صادراتی میخوایم صحبت بکنیم. کد تعرفش در گمرک جهانی 1604 هست، یعنی اینجور برنامه‌ای هستیم ما میریم کد تعرفه اون محصولی که میخوایم درباره اش صحبت بکنیم و گیر میام. 1604 کد تعرفش میتونید وارد کنین. HS کدش رو اگر بزنین شما جزو صادرات صادرکننده اش باشین. 1604 مشخص این چه شرفی محصول دریایی خوردنی. سحر خانم از اصفهان درست گفته. علی آقا از مشهد همینطور. رضا از خوزستان فقط خودشو معرفی کرد. 913-01-62 درست گفته و لاتین برامون نوشته. مختاری از مبارکه اصفهان درست گفته. مرتضی کریمیان گفته نارگیل شیش حرفی است ولی محصول دریاییه. آقا مرتضی انتظار نداشتم اما اینجوری من دیگه نمیدونم. یعنی میمون دریایی هم داریم که نارگیل بوده. جزیره اگر باشه شد. هادی فیض‌آبادی از نیشابور درست گفته. محمد مراد نژاد از عراق همینطور. آقا سامان باقری هم درست گفته. بگم که دریای خزر در حدود 93% نیاز این مطلبی که میخواییم در باید صحبت بکنیم مورد سوالمون رو در جهان تأمین میکنه و همین موضوع اهمیت بالای این صنعت رو میرسونه. ایران با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی خودش توانایی ارسال به 50 کشور دنیا تا شعاع 4000 کیلومتری رو دارا هست. شهرام حیدری هم با ما همراه هستن. آقا مهدی از اصفهان گفته جواب سوال و درود بر شما. 916-7869 نوشته شاه میگو واقعا. حمید جهانشایی هم درست گفته. امینی درست گفته. سامان باقری هم دوباره پیامکش به دست ما رسیده. خانم محبوب نوازم از جنت آباد با ما همراه هستن و درست گفتن. آریان ابراهیمی هم برنامه رو میشنوه، گفته آماده میشم برای امتحان، در گلخانمون هستم و برنامه‌تون رو میشنوم. حاج علی حسینی از مشهدم با ما همراه هست. کتابی از قومم برنامه رو میشنوه. جعفر محمدی از زنجان، سلطانی درست گفته، سید مهدی کرام الدین از تهران هم همینطور درست گفته، حاج علی حسینی هم درست گفته و علیرضا اسدنژاد، حسین تورنگ، محمد آقا میری، آتنا خانوم هم برنامه رو میشنوند، یه دوستی هم 93-52-87 نه اونی که شما گفتی چهار حرفیه نیستش. من عذرخواهی میکنم که همه پیامک ها رو نمیشه خوند، انقدر که پیامک ارسال میکنین. آقای جلیلی از اردبیل هم درست گفته. حضورتون میگم در حال حاضر حجم عمده ای از مورد سوال امروز ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر میشه و به صورت کلی دارای 4 رقم بلوگا، استراتلایی، سیبری و سروگا هستیم که بیشترین میزان صادراتی مربوط به نوع بلوگا هستش. بلوگا رو بهش میگن الماس، 3-0 و رویال و به دلیل صفحه اقتصادی در دسترس بودن تونسته جایگاه ویژه در صادرات ایران به دست بیاره و باید طوری باشه که توی بحث بسته‌بندی هم بسیار قوی بشیم که قطب صادرات این محصولمون در دنیا ما باشیم، با توجه به اینکه خدمتتون گفتم که دریای خزر در حدود 93% نیاز مورد سوال رو در جهان تأمین میکنه. خسروی از قزوینم با ما همراه هستن، حتما خودتون رو معرفی بکنید. 30,36,37 در اختیار شما هست. انتظار دارم که کماکان پیامکاتون رو ارسال بکنید، نه صرفا بگین که این 6 حرفی مورد سوال امروز که میخواییم در برای صحبت بکنیم چی هست. حتما اگر سوالی دارین، پیشنهادی دارین و در صحبت همون با کارشناسان سوالی به ذهنتون میرسه، درباره این مروارید سیاه مطرح بکنه. اما همین الان ازتون میخوام که تلفن رو بردارین، تماس بگیرین با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره رقمی 162، نظر و پیشنهاد و انتقادتون درباره تابلو صادرات سه‌شنبه 10 آبان ماه رو اعلام بکنید. 162، بریم و بشنویم بخش گزارشی رو.
شما خودتون جزو افرادی بودین که در این زمینه کار کردین، درسته؟
باشه،
برام بگین که مشخصه یه خاویار خوب ایرانی چیه؟
چه نوعش خوبه؟ واسه آسانترینش درجه 1 و 2 داره، 3 داره دیگه. آسانترینش بهتر هستن، درشتره، مثل تقریبا ماش میمونه. درشته، بهترین خاویاره. ماهیش هم همونه، یعنی ماهیش آسانترینه، ماهیش هم اسم خاویش آسانترینه. نه شماله، ما
شمال.
آره ماهی شماله،
ماهی شماله،
آسانترینه. بلوگا سم ماهیش فرق میکنه، چون من ماهیشو میفروختم میدونم چه نوع ماهیه.
چون تفاوتش توی چیه؟ ماهیش مزهش
یه تقریبا مثل، چجوری بگم، مرغ ایرانی و مرغ چیز میمونه دیگه، پز میمونه دیگه، نوش فرق میکنه دیگه، میام درشت داره، ریز داره، نوش فرق میکنه.
آقا شما طالب تست کردین؟
یه بار. از نظر من همچین چیز خاصی نیست، ولی بیشتر خب اسمش مثلا اسمش از خودش جلوتره و اون خاصیتایی هم که لحاظ علمی گفتن. میگم خاصیتش بوده، مثلا من همه غذاها رو یه بار تست کردم، از چه میدونم سوشی بگیر فلان بگیر، مثلا تروب ژاپنی رو خوردم فهمیدم صدها برابر فلفل تنده.
خاویا خوراکش فرق میدونه بعد چجوری باید اینه بخورن خاویا رو. خاویا خوردن
اصول قاعده داره.
چجوری این خاویا درست
بازم باشه آدم میخوره، ولی با توجه به قیمتش کیلو چنده الان خاویا؟
الان خاویا قیمتش بالاست. اصلا اون موقع 100 گرمی 200 گرم 300 گرم نیم کیلو بود، اشیلات بخره اونا پلمدار بود. اونه که اونجا خاویا رو میگیره از دریا میسازه، یعنی نمک میزنن خاویا رو، یه ذره کره میمالن، اونها گردی بود کره میمالن خاویا رو میذارن روش، یه ذره هم بره بغلش میخوردن. خیلی هم مقوی خاویا، حرف اولو میزنه.
ایرانی ها بیشتر میپسندن یا غیر ایرانی ها؟
اونی که خاویا خور باشه، چه ایرانی باشه چه خارجی باشه، خاویا میخوره.
قابلیت صادرات هم داره این محصول ایرانی؟
زیاد داره، صادرات بیشتره. الان ما خاویارمون داره به کشورهای اروپایی است، برای جای دیگه صادر بشه. یه دل نمیتونن بخرن.
چرا صادر میشه؟ یعنی این محصول ایرانی مثلا اونو ندارن خودشون خاویار؟
نه، هیچ یه دریا ما رو نداره. دریا شماله، شاید مثلا دریای مقدارش از بال اون شوروی هم باشه بگیرن ما، اما کلا بال ماست.
از اون برو
اوزون برونم اصلا علت اینکه گرونه همش صادر میشه، چون پول خوب میدن میبرن، اصلا همینه، خاصه پول خوب بدی مرغ ما صادر میکنه. بعد برای خودمون چون درآمدامون به ریاله و نداریم اون هزینش کنیم نمیتونیم بخوریم، وگرنه هیچی از خوردن خوب بدش نمیاد.
16:15 همراه هستیم با تابلو صادرات دهم آبان ماه 1401. توی این گزارش میگه اصول و قاعده داره خوردنش و یه دوستی هم پیامک داده به ما گفته غذای اقنی است. بسیار عالی، ما هم که گفتیم عکساشو دیدیم، میدونیم طلایی داره، سرخ داره، سیاه داره و اطلاعات بیشتر رو از زبان کارشناسی که باشون همراه هستیم، یعنی صادرکننده خاویار جناب آقای سیامک یمینی مهر بشنویم. این گفتگو رو همراهی بکنی و کما کنم پیامک ارسال بکنید به 30,36,37. آقای سیامک یمینی مهر، صادر کننده خاویار، سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون، عصر شما بخیر.
سلامت باشین. خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. این گزارش رو شنیدین، میگفت اصول و قاعده داره خوردنش، از همینجا شروع بکنیم. صادر کننده ها بهتر میدونن، اونم صادر کننده همین محصول، که چطور باید این محصول رو خورد.
بله، خواهش میکنم. خب خاویار یه محصول فراوری شده یه نهادهای خام دامیه.
بله.
خب
آقای یمینی مهر، میتونم ازتون خواهش بکنم یه مقدار با صدای بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله. متشکرم. خب قاعدتا این یه محصول نهادهای خام دامیه که باید افزودنی و یا خود خوردن و سروش به قول معروف مراسم و برنامه مخصوص خودش داره. خب خیلی بهتره که خاویار همراه با نون توست، اگر بشه با مثلا سبزیجات و به قول معروف با کره و با روی چیزای اینا بیشتر به حالت فینگر فود اگه مصرف بشه، خب خیلی خوشتمتر، خوشمزه‌تر و دلنشین‌تره. معمولا به این حالت سرو میشه یا با گوشت ماهی سالمون معمولا خورده میشه که خب خیلی طعم و مزه بهتری پیدا میکنه.
درسته. همینجا یه سوال بکنم، جزء نهار حساب میشه، صبحونه حساب میشه؟
شام همه چی حساب؟
هر چی دلش بخواد حساب بشه اصلا باشه، فقط
به خاطر اسیدای آمینه ای که داره، به خاطر چربیای مفید، ویتامین ها، کلسیم، پتاسیم و به قول معروف ویتامینایی که این نوع محصول داره، به خاطر پروتئین خاصی که این نوع محصول داره، خب خیلی چیز مقویه و خیلی خوبه. حالا ممکنه وعده بین غذایی باشه،
پیش غذا حساب بشه.
بله، پیش غذا باشه، البته بسیار قویه و بسیار لذت بخشه خوردنش.
درسته، بسیار عالی. بیشتر از این دل ما رو نبرین. گفتم دو بار از ابتدای برنامه، الان برای بار سوم میگم فقط عکسشو دیدیم حقیقتا.
عکسش. تشریف بیارید، ما در خدمتتون هستیم.
به سلامت باشین آقای یمینی مهر. آقا بریم به سراغ بحث صادرات خاویار که یکی از ارزاورترین زمینه‌های تجاری، از ارزش صادرات خاویار ایران برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. خب یه زمانی بودش این محصول حدود 300 تن در سال صادر میشد.
300 تن.
موقعی بودش که بله، هنوز این به حالت حیوانات در حال انقراض نرفته بود، چون به هر حال نسل این موجود دریایی که فقط هم مهمترین گونهش تو دریای خزره بود، خب یه بود به صنعت شیلات ایران بود. ولی خب حالا به هر حال همونجوری که خیلی از گونه ها دوچاره تغییر و تحول شد، متاسفانه این گونه هم به حالت انقراض رفت و الان صرفا خاویار پرورشیه که تحت سایتس نیستش و اجازه صادرات داره. اینه که خب ما همچنان به عنوان مهمترین کشور صادر کننده خاویار تو ذهن تمام مردم دنیا هستیم، چون یه زمانی خب بالاترین حجم صادراتش مال کشور ایران بود.
درست.
و معروف‌ترین گونه های خاویاری که بلوگا هستش مال فیل ماهی که بزرگترین دان خاویار رو داره تو بین ماهیان خاویاری مال ایران بود.
اصلا ماهیان خاویار
نام خوبی از سابق مونده، همین باعث شده همچنان خاویار پرورش ایران هم حرف اول بزنیم. یعنی شما اگه فرانسه تشریف ببری یا کشور اروپایی خب نسبتاً پولدارتر و ثروتمندتر تشریف ببری، میبینید که تو لیست غذایی که دارن رستوران‌های خیلی لاکچری و خیلی گران قیمت، چون خاویار ایران بالاترین قیمت ماده غذایی رو آفر. داره.
از لحاظ کیفیت هم حتما همینطوره دیگه، درسته؟
بله، به خاطر میکروارگانیزمایی که تو دریای خزر، تو آب دریا هست و همچنین طبعا تو چاهای اطراف این دریا هست، ماهیان خاویاری که اینجا هست، خاویاری که میدن طعم بسیار دلنشین تری داره و برای اونا دلچسب‌تره. البته متاسفانه همینجوری که چین رو همه صنایع اثر گذاشته، رو صنعت خاویاری ایران هم اثر گذاشته و اونا الان دارن به صورت هایبرید خاویار عمل میارن، ولی خب اون طعم خاویار ایران رو هیچ وقت نداره.
نداره. بله، داشتین درباره افزایش صید بی‌رویه ماهیان خاویاری میگفتین که توی چند سال اخیر شاهد هستیم. آیا ممنوعیت و محدودیتی از سوی سازمان شیلات یا نهاد متولیش صورت نگرفته؟ قوانینی
بله،
وضع نشده؟
بله، انجام شده. آها. و شرکت مادر تخصصی وزارت جهاد، شرکت شیلات ایران به قول معروف فعالیت خیلی گسترده‌ای رو شروع کردن، به خاطر اینکه نسل این موجود گرانبهای دریایی منقرض نشه کامل. الان قوانین خیلی سختگیرانه ای برای صید این وجود داره، صیدش که کاملا ممنوعه، ولی خب به هر حال اتفاق اصلی که نباید بیفته افتاده و موجود در اصل نسلش به حالت انقراض رفته، ولی خب
در خطر انقراض.
بله بله، ولی خب الان دارن بازسازی میکنن. اگر ماهی از دریا احیانا تو تور صیادای عزیزمون بیفته، اینا رو میبرن برای مراکز بازپروری و به عنوان مولد استفاده میکنن و اونو به صورت بچه ماهی باز به دریای خزر دارن تزریق میکنن. ما امیدواریم با این پیگیری ها از انقراض کامل لااقل جلوگیری بشه. حالا ببینن تو دراز مدت آیا امکان ترمیم وجود داره یا نه. خب به هر حال ما 5 کشور هستیم در حاشیه دریای خزر.
بله.
و این قوانین باید از سوی 4 کشور دیگه هم رعایت بشه.
درسته.
تا این به قول معروف به نتیجه برسه.
درسته. یه اشاره داشته باشین آقای یمینی مهر، به تو این گزارش هم اسم فیل ماهی یا بلوگار رو شنیدی. ماهیان خاویاری اصلا کدوم ها میشن؟ اوزون برون رو میدونم، بلوگار رو تو این گزارش یاد گرفتم.
ما ولی تاس ماهیان دریای خزر رو داریم که 4 از مهمترینشون خوشا همون فیل ماهیه، بعد ماهیان گلدن استاتی یا پرسیکوس که از گونه اوستترا کویار ما رو میدن، خاویار اوستترا میدن.
بله.
نوع دومه که به دو گونه خاویار قره‌برون ایرانی یا چالباش روسی معروفن.
آها، تاس ماهی روسی رو بهش میگن چالباش، درسته؟
بله. گونه سیبریانه که اینا بیشتر توی مناطق کم عمق قسمت شمال دریای خزر هستن. البته این ماهیات کلشون در سال 2 گردش پاییزی و گردش بهاری دارن که کل دریا رو دور میزنن، ولی قسمت توپولوژی دریای خزر طوریه که سمت ایران عمیق‌ترین نقاط رو داره، به خاطر همین برای تخم‌گذاری به سمت ایران میان. و این ماهی چون خیلی حساس به حرارت، معمولا سمت ایران میاد که بتونه تو عمق فرو بره. و گونه دیگه گونه سوروگاز که از گونه های مهم خاویاری تاسماهیان دریای خزره. این 4 گونه خیلی شاخصن. گونه های دیگه هم داریم مثل ماهیان استرلیات، این هم باز از گونه تاسماهیان اوزونبرونه که شما فرمودید. این گونه ها گونه های دریای خزره، ولی خب مهمترینش فیل ماهی و چالباش یا همون قره‌برون که استرا میده، سیبریان که خاویار بری میده.
بله،
و ماهی سوروگا که خاویار سوروگا میده.
بسیار عالی. پس دستبندی هاشون میشه خاویار بلوگا آسترون
خاویار تنی... بله، خاویار کلن خاویار گفته میشه به اینا، که خب شاخص‌ترینش مال ما هستش که بلوگا که
هستش.
اندازه دان حدود 3-3.5 میلیمتره.
آها، بسیار عالی. یه بخشی رو همکارانم هم آماده کردن، یه تولید کننده خاویار هستن، دو تولید کننده خاویار هستن در اطراف لاهیجان زیبا. این گزارش رو به اتفاق بشنویم. یکی از روستاهای بسیار زیبای اطراف لاهیجان هست و باز با شما همراه میشیم آقای یمینی مهرگرم، با ما باشید.
خوبان شنونده، در روستای لیش وارد مزرعه پرورش ماهی سرکار خانم مریم اسدی دخت شدم. ایشون در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در این روستا دستی بر آتش زدند. خانم اسدی دخت سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خیلی خوش اومدین. ممنونم از اینکه اینجا تشریف آوردین.
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست. اگه ممکنه بگید که چه شد تصمیم گرفتید در روستای لیش از توابع بخش شهرستان سیاهکل استان گیلان این مجموعه رو راه اندازی بکنید، پرورش ماهیان خاویاری رو؟
رشته تحصیلی بنده شیلات بوده و خب در حال حاضرم برای مقطع ارشد داریم میخونیم. طبق کارایی که بابا انجام داد ما تونستیم این پرورش ماهی شروع بکنیم و خب یه کاری رو شروع کردیم که مرتبط با رشته بنده باشه و خب به صورت این که هم برای سوددهی داشته باشه و همچنین کمک حال باشه برای زمینای درسی بنده. اینجوری شد که شروع کردیم برای پرورش ماهیان. در صورت اول ما از قزل شروع کردیم، قزل رو که فعلا داخل مجموعمون نداریم و در حال حاضر ماهیان خاویاری شروع کردیم. ماهیان خاویاری و الان 3 ساله رو داریم که خب میدونین که ما گونه های مختلفی از ماهیان خاویاری رو داریم. در این مجموعه ما 2 تا نوع، یک ماهی فیل ماهی که اینا اصلا بومیه برای دریاچه خزر ما هستن و همچنین گونه سیبری پرورش میدیم و خب در مجموعه های خیلی زیادی که توی گیلان داریم اینجوریه که فیل ماهی بعد از 12 سال به خاویار میرسه. سوددهی که خاویار صادراتش برای کشور حتی داره یا حتی برای شخصی که این مزرعه رو تأسیس کرده بسیار زیاده، ولی خب باید حداقل 12 سال مراقبت بشه، 12 سال رسیدگی بشه تا بتونیم به اون بهترین خاویار برسیم. البته این برای گونه فیله، فیل ماهیه که ما گفتیم یه گونه هم داریم که سیبری که الان در همین مجموعه ما ایشالا سال دیگه ما تولید خاویار هم خواهیم داشت، یعنی استحصال خاویار هم انجام میدیم.
کار پرزحمتیه.
خیلی خیلی زیاد، کلن کارهای تولیدی زحمت زیادی دارن
و اون هم واقعا پرورش ماهیان خاویاری.
واقعا
جناب آقای لطیف اسدی دخت لیش یکی از فعالان و تولید کنندگان در خصوص پرورش ماهیان خاویاری هستند. جناب اسدی دخت خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. راجع به کار پرورش ماهیان خاویاری توضیحاتی برامون داشته باشید.
پرورش ماهیان خاویاری به این طریقی که ما بعد از این که ماهیای خاویاری رو اینجا آوردیم، بعضی موقع 24 ساعت 3 وعده، در موقع 6 ماه اول 4 وعده هم بهشون غذا میدیم.
غذاشون چی هست؟
غذاش آماده است، به اصطلاح از بیرون میخریم بیاریم. اکسترود گندم، کنستانتره، پودر ماهی و ویتامین های مکمل، اینا همه هستن.
آقای اسدی، وزن ماهی ها چقدره در زمانی که به هر حال اینجا منتقل میشن؟
حدود 400 تا 500 گرم، یعنی به اصطلاح یه مقدار طوری باشه که دیگه ما اینجا آوردیم تلفات نداشته باشیم.
آب مورد نیاز از کجا تامین
میشه؟ آب مورد احتیاج ما از چایی که زدیم، یه چاه نیمه عمیق به اصطلاح پروانه‌ای که گرفته بودیم بر اساس اون چاه حفر کردیم، از آب چاه استفاده میکنیم.
این کار سودآور هست براتون؟
بله، بخواد یه مقدار حمایت بشه سودآور هست، چون سرمایه در گردش اینا ما احتیاج داریم، یه مقدار وامهای به ما بدن با بهره کم که ما بتونیم از عهده پرداخت مثلا به اصطلاح برای خرید غذا اینجور چیزا ازش استفاده کنیم.
انشاءالله که مسئولین هم در روستای لیش توابع بخش مرکزی شهرستان سیاهکل استان گیلان یک نگاه ویژه به شما و دیگر تولید کنندگان داشته باشن. با شما خداحافظی میکنم. خواهش
میکنم. ممنونم از شما. انشالله موفق باشید.
بسیار عالی، همراه هستیم با تابلو صادرات و این بخش رو شنیدیم. تولید کننده های خاویار بودن در روستای لیش از لاهیجان. آقای یمینی مهر، شما هم با ما همراه بودیم این بخش رو شنیدیم، صحبت خاصی درباره این گزارش دارید؟ بفرمایید اگر صحبتی هست بشنویم.
خواهش میکنم، صحبت خاص فقط به خاطر خب تحریمای خیلی ظالمانه که روی ایران هست، غذای این ماهی ها و سایر به قول محصولاتی که نیاز دارن اینا برای نگهداری ماهی، خب اینا قطع شده و دیگه ارزی برای شخص استفاده نمیشه برای آوردن. غذای ماهی داره تو داخل تولید میشه باید تولید کنندگان خیلی دقت کنن رو غذایی که به ماهی میدن، چون این رو کیفیت خاویار خیلی اثر داره.
درست.
البته بحث‌های دیگه‌ای هم الان باز شده برای ضد عفونی کننده هایی که استفاده میکنن و یه بحث خیلی تخصصی مالش گیرین ها و کریستال ویولت رو داریم برای خاویار ایران. خیلی باید روی این به قول معروف مواد تولید کننده های عزیز ما دقت